Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
خب همین که مراجعه کردید ممنونیم شما تفاوضی کردید بعد. بله عرض کردیم بعد بحث بیع عبد مسلم به کافر رو مثلا میگن به خاطر همین قضیه. بله بله
استناد
خود آیه رو مثلا آدم گفتن تو جمعی احکام جاریه
همین جوری. بله
اون استناداشون رو یه دور یه یکی از مثالاشون که رد میکردن این قاعده رو گفتن تو بحث عبد مثلا میگه باید فوری عبد رو بخری از کافر عبد مثلاشون بخواهد و اگر در حال که اگر این قاعده واقعا جاری بود اصلا میگه اون عبد خود به خود از ملکیت اون کافر خارج میشه اصلا بحث خرید.
چرا؟ به چه دلیل؟
چجوری میگه خارج یکی از
چرا آخه؟ چه؟ قرض این است که این تحت سلطه از کجا نه؟ قرض این سلطه نباشه. حالا سلطه دو راه داره به نبودنش، یکی از اول منعقد نشه یکی این که نه شارع گفته که این قدرش اب نداره. چرا؟ نه این حرفه شارع خودش گفته که راه عقد نفیش این است که چی؟ شما چی نکنید؟ بله این خرید نظر دوم چی بوده؟ منعقد میشه بعد چی؟
اصلا
نه نه اگه منعقد در بیاد چی گفتن؟ کی بخره؟
خریداری بشه آزادش کنن یا لا یا بیت المال.
خب حالا اون شالا من نمیدونم حالا کی بخرش حرفه. بله یا الله بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب ما بحث این دفاع رو دیگه تقریبا اینجا رو به پایانش هستیم. اون آخرین بحث بحث دفاع از بله استقلال اقتصادی بود که تقریبا اینجا ما آوردیم که تمام استدلال‌هایی که در مورد استقلال سیاسی هست در مورد اقتصادی هم هست و تقریبا خیلی تفاوتی نداره. در مورد هجوم فرهنگی فقط توضیح بر همون جوره، اونم باز همین جوره. اگر در واقع آوردیم اینجوری که کفار اگر با برنامه‌ریزی حساب شده، حالا تو اقتصادش هم عبارت ما اینه که تمام استدلال مربوط به سلطه سیاسی در مورد سلطه اقتصادی البته با این شرط که آثار زیانبار و مخرب مهم و جدی بر ملت اسلام داشته باشند. اما نه حالا اسم سلطه نه، یک روابط اقتصادی است که به اصطلاح چی میگن این تعادلش وقتی میگن مثبت منفی میشه چی میشه؟ ترازش. بعد اگه ترازش بده که مثل منفیه، یعنی اون ما صادراتمون کمتر از وارداتمونه، یعنی واردات بیشتره از کشورها، بنابراین ما در اینجا در موضع ضعفیم. صرف این تراز منفی بودن اینو نمیتونیم بگیم که این سلطه است و اینجور هست. بله این ممکنه اگه این اعدام پیدا بکنه منتهی به سلطه بشه. بنابراین باید این قید رو آورد که اگر واقعا یک سلطه است که یک روابطی است که موجب سلطه میشه و یک آثار مخرب جدی داره، اون موقع ما بتونیم بگیم که این باید باش مقابله کرد. و حالا یا این که به تدریج ممکن حالا این یک معامله اینجور نباشه ولی این سیر ما رو به اونجا میرسونه، خب اینجا هم به همونجور باید چی؟ مقابله کرد. بله بنابراین این رو بعد گفتش که مسئلهش با همون سلطه سیاسی یکیه. در سلطه فرهنگی خب اینم همون جوره. حالا عبارت ما اینه که هجوم کفار با برنامه ریزی حساب شده، حالا بگیم هجوم فرهنگی، البته همون قید فرهنگی از اون اولم بیاریم روشن‌تره. هجوم فرهنگی کفار با برنامه‌ریزی حساب شده و با استفاده از انواع ابزارهای سلطه طلبانه برای ایجاد سلطه فرهنگی، حالا انواع ابزاری که حالا دارن از همه چیز استفاده میکنن، به گونه‌ای که به تضعیف ارکان هویت اسلامی و ایجاد صدمه جدی به استقلال سیاسی و فرهنگی آنان شود، این مصداق تعدی و تجاوز است. یعنی ما میتونیم بگیم که این خودش نوع من تعدی، نوع من تجاوز، تجاوز و تعدی فقط ضربه چی نظامی نیست، بله اینا میشه انواع چی تعدی. همونجور که عرض کردیم کسی ارز یک انسان مسلمان بهش تعدی بشود، میتونیم بگیم تعدی شد بهش، به فرد، ارز فرد، آبروش، حسبش، نسبش بهش اهانت شد، این میشه تعدی. اینجا هم همینجور، اینجا هم وقتی ملت هویتشون، اون شخصیتشون، اون حسب و نسب این ملت مورد تعدی فرهنگی قرار میگیره، خب این تطمئن صدق تعدی میکنه و مقابل با این تعدی هم میشه واجه. در این صورت هم بر ملت مسلمان مرتهاجم واجبه که در مقابل این هجوم ایستادگی بکنه و بر سایر ملل هم لازم است که با این ملت برای دفع این هجوم چی؟ همکاری بکنند. این هم در واقع بحث روشن دیگه، خیلی ادامه ندیم چون بحث مفصل شد در اون سلطه سیاسی و دفاع از قلمرو و سرزمین کردیم. حالا ما این بحث ها در این شش مورد آوردیم. مورد هفتم که وجوب دفاع از همه مسلمانان هست، قبلا بحث کردیم این رو که این اختصاص به شیعه نداره، بلکه هر مسلمانی که مسلمان هست باید چی این دفاع ازش صورت بگیره. ما اینجا بحث رو اگر دوستان دقت بکنن تو این از یک تا هفت اینجوری آوردیم: وجوب دفاع مسلمانان از جان و مال خود و سایر مسلمین. تو هر بخشی این در تقسیم صورت میگیره تو هر کدوم از این عناوین ششگانه، که هم باید از خودم دفاع بکنیم به یک ادله، هم از دیگران دفاع بکنیم به ادله دیگری که قبلا ما ذکر کردیم. پس در هر کدوم این بحث میشه دوشه و بحث ثانوی خواهد بود، دوگانه خواهد بود. خب این بحث رو در اینجا ما تمام میکنیم. یه مقدار سوال تو بند مسائل و ادله وجوب مونده بود که این سوالات رو بعضی پاسخ داده بودیم، بعضی پاسخ داده نشده، بعضیش در این موارد پاسخ داده شد. اونا که پاسخ داده نشده، اینجا ما یه پاسخ اجمالی براش ذکر کردیم در حد عالمین وسعه مطالعه. آیا درخواست یا موافقت مسلمانان مورد تعرض برای وجوب یا جواز برای اینکه بر ما واجب بشه دفاع یا جایز بشه، این شرط هست یا نه؟ چون ما خودم با این کار میریم تغییر نفس میکنیم، خودمون به خطر میندازیم برای که ما بتونیم این تغییر نفس رو انجام بدیم جایز باشه، یا بالاتر برای اینکه بر ما واجب باشه، یا بعد از این آیا این شرط هست که اونا موافقت بکنن یا درخواست بکنن یا نه. اینجا گفتیم که این دفاع اگر دفاع از اشخاص باشه، شخص باشه، جایی بحث هست که این شخص نمیخواد ما ازش دفاع بکنیم، اونجا حالا جایی بحث مطرح میشود. اما اگر هجوم به کفار به سرزمین اسلام است و به مسلمین هست، اینجا دیگه درخواست اجازه اونا شرط نخواهد بود. بله شرط نیست، ما باید دفاع بکنیم چون داریم از هویت اسلام، از ارکان و بیزه اسلام و بیزه مسلمین داریم در این زمینه دفاع میکنیم. پس در اینجا مسلم این اجازه درخواست میتونیم بگیم که بله
ولی فقیه دارن، ولی فقیهشون درخواست نکرده یا گفته نمیخوام بیاین، مثلا رو حساب مسئله ای که هست، مثلا شاید مسئله بیرون‌المللی چیزی باشه.
یعنی حاکم اسلامی جدایی دارن، یه فرض درستیه که میشه روش صحبت کرد. یعنی ما قائل شدیم که بنابراین نظریه ای که ملت‌های مسلمان میتوانند ولی فقیهای مستقل جدا داشته باشند، بنابراین این فرض و این نظر، خب اون قاعدتاً اون ولی فقیه علال قاعده و ولی فقیه چیه مشروعی هست، یعنی مصالح اسلام در نظر میگیره، اون نظرش این است و مبسوطیت در اونجا هم هست بر اساس اینکه ولی فقیه جامعه و شرایط مبسوطیت هست، نظرش در اون منطقه چیه نافذ است. حالا نهایتاً از نظر ما اشتباه میکنه و این مثلا داره این تعدی که بهش میشه، او فکر میکنه که این موقتی و از بین میره. خب ما اینجا وظیفه‌ای داریم برای که اون رو آگاه بکنیم. اگر او قبول نکرد، علی قاعده ما دیگه حقی نداریم، چون اون ولی فقیه مشروع اونجاست. مشروع بودن سلطه اون مشروعیتش مشروط به این نیست که از نظر ما این اشتباه نکنه. بله این جور شرطی نیست، اون چون مشروع است اون نظر خوش عمل میکنه. بله حالا اگر معلوم شد که این آقا نامشروع است، اون بالا راه دیگه ای داره برای اینکه اون علاوه بر حاکم جائر میشود و بحث با حاکم جائر پیش میاد. اما اگر هست این فرض، این کاملا فرض درستی است که اینجا باید این رو از غیر زد.
امرش فقط بر مردم خودش حجت نیستش، محدوده حکومتش برای سایرین هم حجت میشه.
امر کی؟
امر اون ولی فقیه اونجا. ما که تحت امر اون نیستیم، که تحت امر ولی فقیه خودمون.
خب حالا فرض این است که این در اون کشور سوریه است مثلا، ما اینجا هستیم، ولی فقیه اونجا لبنان میگه که نه ما الان متهاجم نیستیم و هیچ اقدامی نباید کرد. از نظر ولی فقیه ما نه، اون متهاجم باید رفت و مقابله کرد. فرض اینه دیگه. تو هم فرض فرمایید. حالا سوالتون چی توی فرض؟
امر اون ولی فقیه مثلا عراق سوای سیستانی بر ما که تحت ولایت اون نیستیم که مثلا به فرض نیستش.
نه نسبت به کشور خودش دیگه.
نسبت به کشور خودشه.
بله بله.
مثلا مردم خودش هم هست یا نه ما اگه بخوایم وارد اون کشور بشیم بر ما هم دیگه لازم الاتباع میشه.
بله وارد اون ما اون ولی در اون حوزه جغرافیایی بنابر این اون فقیه مبسوطیت اون است، او رأیش نافذه. یعنی ولی فقیه در اینجا هست، بنابراین مبنا رأیش اونجا نافذ نیست. هر کسی باید در حدود خب این میشه در واقع یک تفسیری به این پاسخش، به اون تفسیری بسیار درستیه. بله بله.
اگر خود اون مردم حالا ولی فقیه نباشه، مردم منطقه هم بگن آقا ما نمیخوایم شما بیاید، یا حتی به مقابله با ما برخیزن، ما
چیکار کنیم؟ اون مقابله بحث دیگه است، اون میشه عنوان دیگری، مزاحمتی در واقع. اما اگر ولی فقیه ندارن نه، اونجا باید حتما یک امامی داشته باشن دیگه. اون مردم علاقایده باید تحت چی؟
ما مثلا سنی هستیم، مسلمان هستیم ولی سنی هستیم، مورد ترجمه آقا شدن، حالا ولی فقیه که ندارن، حالا یه حاکمی داره. بعد ما میخوام بریم کمک میگن نه اگر بیایید ما
مثلا با شما درگیر گفتم بحث دیگه است. الان فعلا بحث درگیر بذاریم کنار. بحث این که آیا ما دخالتمون مشروع است در یک سرزمینی که به قول شما سنی اینها، ما بله اینجا این ولی فقیه داره میخواد از وقتی مینه اساس مصالح مسلمین در اونجا در خطر است، اینجا این امام بسته یادم داره دیگه، فرض است که میتونه
بره.
خیلی این فرضه. حالا اگه اونجا میشه بحث خارجی، حالا اینا مقابله میکنن، طبعا ما باید مستلزم جنگ با اونا، جنگ داخلی میشه و حتی مصلحت نیست. این میشه بحث عنوان ثانوی که از بحث اصلی فقهی ما خارج میشه. اون باید دید با توجه به شرایط چگونه است. بله. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث بعد این است که آیا در صورت کفایت توان یالله مسلمانان مورد تعرض و عدم اقدام آنان برای دفاع، آیا تکلیف متوجه سایر مسلمانان می شود یا نه؟ اونا خودشون کوتاهی میکنن، وظیفه اوناست که این کار رو انجام بدن، ایستادی انجام بدن. نه تنبلی میکنن، میرن سازش میکنن. در ما چیکار بکنیم؟ ما باید جور اونا رو بکشیم؟ ظاهرا بله دیگه، اگر وجوب کفایی شد بله دیگه، اینجا باید سایرین جورو بکشن و اونا شرعاً معاقبند، ولی اینجا باید این کار انجام بگیره. حالا اینجا مثلا این سوال ممکنه باز مطرح بشه، اگر ما رفتیم اونجا خواستیم دفاع بکنیم، آیا میتونیم از امکانات اونها برخلاف رضایشون استفاده بکنیم یا نه؟
رضایت که دارن ولی خودشون دل نمیدن.
نه از اموال شخصی خود اونها. بله
ماشینشون رو برداریم.
بله بله مثلا ما امکان نیاز داریم، ما نمیذارن ما از اینجا ماشین ببریم، امکاناتی اونجا بریم از زمین اونها، از امکانات اونها، مستلزم تصرف در اراضی اونهاست، تصرف در اموال اونهاست. طبعا اگه تصرف ضروری باشه طبعا معنی نداره، اگه ضروری باشه. اما اگه تصرف غیر ضرور باشه، حالا اینجا این معلومی است که بعد چی داشته باشه، که ما برای یک وظیفه‌ای که تکلیفی که به گردن ما هست، واجبی که به گردن ما هست، بیایم از یک مسلمان دیگه‌ای بدون رضایتش تصرف در اموال اون بکنیم که راضی نیست. اینجا معلوم نیست این مجاز باشه. این با ادله حرمت مال مسلم و اینها این ناسازگار و اون مقدم است. بله. خب
تو اگه ضروری بود دیگه ضامن نیستی؟
بله.
مثلا ماشین طرف رو برداشت میزدیم تو جنگ منفجر شد دیگه نمیخواد بهش به ماشین بدیم؟
جنگ
بله، حالا باید به قواعد بس مراجعه کرد که در این صورت من این تعمالی لازم داریم بریم که آیا بحث همین راه دیگه برای این قضیه جزئی بحث ید عداوی نه اصلا رو اون زمانشه. بله 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 بله
خدا اصلا کسی که توی کشوری هست خودش نمیره به جنگ. اصلا تو خوزستان همون جا هم جنگه اینو میرن رزمنده ها از سلاح خودمون بردارن، از ببخشون پولمون بردارن مثلا سلاحی پیه کنن. این مسئله باز اونجا هم میاد دیگه. یعنی وظیفه شرعیش غریب همه اینا هست، ولی بالاخره داره از مالمون بدون رضایتش برداشته میشه. ضمانت به نظرم یه چیزیه، وظیفهش.
بله حالا اون بحثش رو ضمانتش. خب این بحث، پس این بحث بله دفاع این که روشن بحث کفایی بودن. اما سوال بعدی، آیا دفاع از مظلوم غیر مسلمان واجب است یا نه؟ دفاع از مظلوم غیر مسلمان، اینجا حالا ما ادلهش رو جدا بررسی نکردیم. چای ادلهی که دال مثلا فرمایش حضرت در اون وصیت نامه شون کونا للظالم خصما و للمظلوم آونا. خب اینجا امر است اینجور باشید کونا. خب خطاب به حضرت به این دو بزرگوار هست، ولی علی قاعده ما باید بگیم که خصوصیتی در اینا نیست، القا خصوصیت بکنه نسبت به همه مسلمان ها. بعد این وجوب اعانت، از اینکه از استفاده کنیم از این وجوب اعانت، بگیم اینجا یک ادله داریم، از اون ادله داریم که باید از مسلمان دفاع بکنید. نسبت اینا چی میشه؟ مثلا ادله که میگه از مسلمان دفاع بکنید، اینجا میگه از همه مظلومین دفاع بکنید. نام خصوص مطلقاً چی هن؟ نه اینا مثبتین، چون مثبتین با هم تنافی ندارن. تنافی در جایی است که ما میدونیم یک حکم است، یک حکم نمیتونه قابل تکرار نیست، درسته؟ یه جا مقید گفته یه جا مطلق گفته، یه اعتق رقبت هن اعتق رقبت هم مؤمنه، و ما میدونیم یک رقبه بیشتر برگردن ما نیست. اما در اینجا نه، یک حکم نیست، از این دفاع کن از اینم دفاع بکن، مالی نداره. اینجا
اینجا منظور همون بوده، مظلوم چون مسلمان جونش برتر از کافر، حالا باره جونش به خطر بندازه ولی مظلوم کافر.
حالا حد و حد شوال بحث دیگه است. بله پس ما اصل الان فعلا اصل اعانت است، آیا اصل اعانت واجب است یا واجب نیست؟ اینجا نسبت به عدل مانعی نداره، مثبته اینند و هر دو میتونه معتبر باشه. اما حالا این نکته که ایشون اشاره کردن، آیا این کونال ظالم خصم مظلوم اونا این اون اطلاق داره، یعنی به جمیع انواع و اقسام اعانت که ولو جان به خطر بندازیم ولو مال عظیم صرف بکنیم، از این مثلا روایت استفاده نمیشه، چون در مقام بیان این نیست، نمیخواد حدودش رو بفرماید، میخواد بگه اصل این که مواظب باشی تو این درگیری های ظالم مظلوم شما طرف ظالم نری، بی تفاوت نمونید. اصل فعلا داره در مقام این اطلاق بعضی است، اما این که حد و حدودش اونو باید از ادله دیگه به دست آورد. این فعلا ما در اینجا در این حد دیگه بیشتر وارد نشدیم، چون خودش بحث مفصل میخواد.
فرض ظالم بله. شاید اصلا حرام باشه، یعنی که همون که صاحب جواد میگفتش که شما مثلا یهودی‌ها دارن مسیحی‌ها دارن یهودی‌ها رو میکشن، حالا تو فرضش زیاد میشه تو کشورهای مختلف. خب ما الان بیایم مثلا حالا ولو مالی جانی هم فرض کنیم که نه در دلایل میزنه، ولو مالی بخوایم کمک بکنیم یا حتی بریم بدیم، خب صاحب جوارم گفت اینا بزنیم همدیگه رو از بین ببرن که ما چیز نشیم دیگه، یعنی حتی علاوه بر وجوب ممکنه جایز نباشه.
درسته، شما فرض میفرمایید که ما بیایم دفاع که میکنیم از یک فرد یا از یک قوم و قبیله ای، داره موجب تقویت چی اون دین میشیم، عنوان ثانعی پیدا میکنه
شخص.
بله
واقعا اینطور نیست. خب. همه اتفاقا میگه مسلمان ها رو بود همکیش خودشون که هیچی غیر همکیش خودشون هم
نه خب نه، احتمالش که هست، احتمالش که زیاد که ما الان شما میاد در این جنگ این قوم تقویت میگیرید، اینو ده تقویت میکنید. اگه اینجا واقعا یه تقویتی است که آسیب به اقتدار اسلام میزنه که مسلم ما نباید اینجا کار بکنیم، یعنی اونجا امر دایر است بین از این مذهب دفاع بشه یا اقتدار اسلام یا امنیت آینده خودمون در خطر بیفتیم، قوت میگیره بعد میاد سراغ خودمون اینجور چیزا. اگر اینجور چیزی باشه بعدی میشه باز عنوان دیگه است. اما اگه نه فعلا مظلومی است واقعا از ما کمک تقاضا کمکی کرده، همون صهیونیستایی که مثلا به مسلمونا در فلسطین حمله کردن، به چی؟ به مسیحی هم حمله کردن. آیا ما وظیفه دفاع از اون مسیحی داریم؟ حالا مشرک نه، مشرک اصلا هدر است خودش، اون مشرک رو نمیتونیم در اینجا بیاریم، بحث در مشرکین رو باید جدا بکنیم، بحث در موحدین باید بگیم، محدود موحدینه. شاید ما از مشرکین دفاع رو اینا باید باز بحث مستقل بشه، مشرکین احترام شخصیتی و شخصیش از در اسلام نداشته باشن مشرکین، ولی اهل کتاب قدر متیقنشی دارن.
خدا
آیه الله ان حاکم الله الذين يقاتلوكم في الدين، اینو میفرمایید؟
نه همون
روایت
گفتیم در
بله، حالا اون رو ما قابل کاملا قابل تغییره، یعنی این چیزی نیست. بله ولی اون آیه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اونجا میگه به اینا قسط روا بدارید، تبرو هم به اینا بر بکنید، ولی اون این که حالا ما از جانون بگذریم از مالون بگذریم، اینو شاید فراتر از اون تبرو باشه. اون بی... لا تنفسوا الا بالله من الرجال، اون راجع به خب الذين بله، اون که اولا مثلا موحدین حتما، حالا مثلا مسلمان تصریح نیست، الذين سبحان از این اخرام اربعن و اخرج من حاضر قریه از ظالم و اهلها، یک نسبت به مشرکین نیست، و ثانیا از من حاضر قریه این نسبت به مسلمان هاست، یعنی اینو ما نمیتونیم ازش یک حکم عام استفاده کنیم.
حتی برای مسیحیان هم نمیشه از این استفاده کرد.
نه، چون داره یک مورد خاص رو داره میگه. من اینکه شما اون قید اون اولش مالک لا تقوی فیلم مثلا مستضعفین من النساء الذین رو ما اون چی ملاک اون همونه مستضعفینه، این داره تطبیق میشه در یک تطبیق مورد بر اون موارده. مالکم لا تقاتلوا فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء الذین یقولون، ولی این به قید بیشتر میخوره تا به یک وصف ذکر موردی، مستضعفینی که یا ربنا اخرج من هذا القرية الظالم و جلنا من لدون که سلطان نصیرا.
یعنی مثلا مسیحیان امتوان این ربنا بگه چون میگیم فقط مسلمان ها؟
نه، مستضعفی لعرض میکنم که مستضعفی ممکنه میگیم شما مشرکی نمیشه، یا یعنی لازم یقولون نه محدود میکنه به چی به
نمیگه.
اما من هذه القریه، این هذه القریه تو اون شأن نزولش یعنی مکه، مگه ما اینو باز از این دریاریم از اینجا بگیم شأن نزول در مورد آیه قرآن که نیست، در اینجا هم نیست، پس دخالت بس حاضر قریه یعنی هر قریه که مورد ظلم است. حاضر قریه میتونه چی؟ یک عنوان عام می باشه، وقتی اینو از اون محدود شأن نزول خارج کردیم اینجوری بشه. حالا اینم بعید نیست البته، یعنی با توجه به لسان قرآن در جایی دیگه ما استفاده حکم کلی از این بعید نیست. بله. که اینو از این محدودیت به مورد نزول خارجش بکنیم.
این مستضعفین هم خب این ویژگی رو دارن که خودشون هم واقعا تحت ظلمن و این احساس رو میکنن که ما باید از این قریه خارج بشیم، خودشون فهمید مستضعف هم خب واقعا دارن زندگیشون رو میکنن، هیچ تظلم خواهی ندارن، یعنی دنبال این نیستن که راحت بشن، اما یه عده مستضعف هم و مورد ظلم هم میدونن که باید بالاخره راحت بشن. این خیلی هم شاید بتونیم، یعنی مستضعفی که الان خب خیلی از حکومت ها دارن مردم رو تحت استعمار قرار میدن و بهشون ظلم، ولی خب اینه راضی هم دارن.
خب این سوال یه فرع دیگه هستی، سوال خوبی شما کردید که مظلوم یعنی کی؟ آیا هر کسی که اون جایگاه واقعی رو نداره و از اون دسترسی به اون جایگاه واقعی فرهنگی اقتصادی اینا محروم است، این مظلومه؟ یا نه، مظلوم کسی است که تحت فشار هست و احساس فشار میکنه. این یک بحث. اگه اونجوری بگیم خب هر کسی چیه تو دنیا، اکثر مردم میشه مظلوم، چون یک عده‌ای هستن که اونها رو تو شرایط نظام اقتصادی، سلطه، حرفا، حالا یک دولت تحت یک دولت زائدی جائری است، دولت حالا جائر هم نباشه درست حسی دیر نمی‌کنه، بگه نحوی از حقوقشون چی؟ محرومن، یک محرومیت نسبی دارن. پس هر کسی بگه مظلومه. شاید این رو بشه بگیم که این اطلاق اونقدر نیست، یعنی این مظلوم اینجور توسعه‌ای نداره. مظلوم کسی که تحت فشاره، کسی که احساس ظلم می‌کنه. بله. یعنی در مقابل ظالم قرار گرفته. بله. یعنی یک ظالمی است که داره اینو تحت فشار قرار میده. حالا توی کشوری که کسی هم داره خوب زندگی میکنه، حالا میگه بله. مثلا اون چی یک 5% هم هستن، یک 90% 10% از 5% مثلا این تو همه دنیا هست. این پس میگیم همه مظلومن و بعد ما بریم و همه یا به قول آقا 4% مثلا، این 10% فرق میکنه دیگه، 1%، 4%، 5%. بله. بعد بنابراین ما میتونیم بگیم که مظلوم، یعنی در واقع نظر ابتدایی، البته حالا باید بررسیاش دقیق‌تر بشه، که نظر ابتدایی میشه کسی که احساس ظلم میکنه و تحت فشار قرار داده، که یگون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، یعنی این نداش بلنده، ندای یا للمسلمین داره، اخرجنا من هذه القريه داره. این اصلا مورد بحث در مظلوم اینه، نه هر کسی که داره زندگیش میکنه میگه نه همین ظلم هست، ولی باز این بهتر از جای دیگه است. ما پس میگیم نه تو نمیفهمی، بعد ما بیاییم به زور تو نجات بدیم و بعد اینجور چیزی رو میشه با نوع یک فرعی مطرح کرد.
ایران هم بکنیم
مظلوم و مستضعف چیه؟
بله،
مظلوم و مستضعف فرقش چیه؟
ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم. خب این ضعیف قرار داده شده دیگه. حالا این ضعیف علا نوع انگاه این احساس این ضعف رو بنان یک فشار مستضعف بودن قرار میبینه، جایی که همین یک قبطیای هستن، یک قوم مظلومی هستن، اینها تبعیض طبقاتی است، نژادی است. اینها گویم نه، ممکنه مستضعف اینجور نباشه. حالا ممکنه در اطلاقات اینا با هم دیگه جای یک جا اطلاق بشن، ولی به لحاظ معنی علاقاده همون محسوس مظلوم کسی است که احساس ظلم میکنه، یعنی فشار رو حس میکنه و براش تحملی سخت خواهد بود، تحملش براش سخته، این میشه حالا مظلوم. بله. خب این پس نسبت به این، حالا ادله دیگه شما بس که حالا ما اینجا دیگه بحث نکردیم، فقط در حد یک اشاره‌ای هست این پاسخ اینجا گفته شده. بحث دیگه تفاوت، دوستان سوال کردن تفاوت ماهیت و شرایط دفاع در برابر مسلمان باقی و کافر چیست؟ دفاع در مقابل باقی یا دفاع در مقابل کافر. بحث کیفیت قتال، خب علما بحث کردن، گفتن کیفیت قتال در بغی با کفر کاملا چیه؟ فرق میکنه. ما به اون کار نداریم، ولی ماهیت و شرایط دفاع رو داریم میگیم، نه کیفیت قتال و مبارزه. طبعا روشنی در بغی یک مسلمان با فردی یا افراد دیگه می جنگه، تعدی میکنه. یعنی در بغی یک مسلمان بر علیه مسلمان دیگه، اون مسلمان دیگه به ماها و مسلمان مورد تعدی نیست، چون خودش فرضی خودش مسلمانه، حیثیت اولیش اون فرد رو به عنوان چی؟ به عنوان یک مخواد دنبال از پولیش مخواد استفاده کنه، از ثروتش مخواد استفاده کنه، هر چیزی، ولی نه با اسلامش درگیر نیست. یک، دو، چون بین مسلمانان است برداشت این نیست که مسلمان‌ها مورد تعرض قرار گرفتن به باب مسلمان، چون در کفر اینجوریه، کفر ممکنه یک دولت کافر به دولت مسلمان حمله کنه، به اسلام هم خیلی کار نداره، با اسلام مشکل نداره، با اسلام شما عذاب بگید به اون فرمانده انگلیس تا گردون پاله میشه، به عذابش کار ندارم، من میخوام منافع شما رو میخوام. بله، ولی وقتی میاد اینجا مسلمان ها مورد تعرضند، یعنی حیثیت مسلمانی مورد تعرض قرار میگیره اگه اون نیتش نباشه. ولی در بغ این دوتا نیست، فرض این است که نه اسلام مورد تعرضه و نه مسلمان ها به ماها مسلمان ها خارجن، نه افراد مسلمان مورد تعرض، افراد مورد تعرض قرار میگیرن، یک مسلمان یک قبیله مسلمان با قبیله دیگه، قوم مسلمان با قوم، کشور مسلمان با کشور دیگه، اینجوری میشه.
شما مسلمان نیست، ما رو کافر و مشرک حساب میکنن، چی میشه؟ اینجوری بلند میشه یه فرقه میگه آقا شما مسلمان نیستید و حمد به خدا. زیل بر
میاد باشه، بله خب اونو باشه، حالا با ما رو با عنوان میکنه، باز یک مسلمان علی مسلمانی چیز کرده. بله اینجا ممکنه ما مذهب ما مورد تعرض قرار گرفته باشه، وقتی اینجوری میکنه در واقع میگه شما مذهبتون اسلام نیست، این میشه آیا اگر مذهب تشیع مورد تعرض قرار گرفت، این میشه بازی فرع جدید سوالی، ما میگیم بیزه اسلام بیزه مسلمین، ما بیزه شیعه هم داریم یا نه، تا حالا اینجور این فرع مطرح نکردن تو کلمات فقهای ما، موضوعش برش مطرح نبوده، یا اصلا گفت نه ما اون چیزی داریم فقط بیزی مسلمین، تو روایات هم ما به شیعه ما نمیخواییم جنگ طایفی را بندازیم،
فرقه حقه را ما یکی میدونیم اسلام یعنی شیعه،
نه خارج جنگ اینجور نیست، خارج جنگ باید داریم سی شیعه داریم سنی داریم، خارج جنگ اینجور نیست. حالا سوال این است، یک سوال خیلی مهمی هست، آیا اگر یک وهابیتی به ما حمله کرد، ما شیعه رو بناشیز کرد، ما به عنوان دفاع از تشیع باید بریم با اونا بجنگیم یا نه با تشیع؟
این نجنگیم تشیع از بین میره؟
نه آسیب میبینه. خب حالا اینجا گاهی ما از خودمون دفاع میکنیم، اون که باید دفاع واجب است، دفاع میکنیم از مالمون، از حیثیتمون، جانمون، این حرفا، اما اینجا باید به خاطر اینکه این تشیع آسیب نبینه بیاد امام المسلمین فتوا بده و قیام چیز بکنه مردم رو که شما بیایید از تشیع دفاع بکنید و با اون مهاجم بجنگید، ابتدا اقتضا میکنه همینجور باشه، چون اسلام و تشیع فرق نمیکنه، همونجور که اسلام دفاع کنه از تشیع هم باید دفاع بکنه، این یک نگاهه، درسته؟ اما دو نگاه دیگر که در حد احتمال میشه مطرح کرد، که نه این که توی که روایات ما بیزه مسلمی فقط آمده با عنایت بوده که نخواسته بیزه چیو مطرح بشه، چرا؟ چون در این صورت جنگ فرقهی و طایفی در اسلام را میفته، ما بیم یالن شیعه بکنیم با اون حال با مالکی با حنبلی و وهابی، فردا ممکنه یک چی با ما مالکی حمله بکنن، همین مالکی و بنان جنگ های فرقهی که دارن، چون در بین خودشون هم هست دیگه، توی عراقی نام بین مثلا مالکی و حنفی جنگ ها رو افتاده هم دیگر کشتن، در همون مسائل مذهبیشون مسائل احکامشون بوده، ولی خب داشیه شاید مثلا بیشتر بوده، ولی اون هم داشتن. اینجا ما تا تعرضی ما شد، ما به عنوان دفاع از شیعه و دفاع از احکام شیعه، گاهی میگیم هویتشه احکام شیعه، اینجا دارن چی؟ این دولت داره احکام شیعه رو چی؟ نادیده میگیره، داره نفی میکنه، پس ما علما فتوا بدن با این دولت باید بجنگید، با دولت عثمانی برای چی؟ دفاع از شیعه. البته چرا؟ در چیز اتفاق افتاده دیگه، در جنگ های صفویه با عثمانی ها همین قضیه بوده، بله بله، این علمای ما آمدن در پشتیبانی از صفویه برای دفاع از تشیع با عثمانی ها جنگیدن، حتی حالا من تاریخشو دقیق مسلط نیستم که بیام شاهد بیارم، ولی اجمالا دادم این رو تو مطالعات به دست میاره که علمای ما آمده در مقابل چی؟ در مقابل عثمانی ها شاید در دفاع از دولت شیعه ایستادن، این دولت شیعه است در مقابل دولت سنی، برعکس شد در زمان این اخیر انگلیس، که بین کفر اسلام بود. اینجا آمدن نه، از عثمانی حمایت کردن چون در مقابل کفر بود، ولی اونجا چون حمله یک دولت عثمانی بود به ایران، به صفویه، بعد بعضی میگن اصلا زرنگی صفویه بود، یعنی میگن سیاست اونا بود که آمدن به اساس عثمانی مطرح کردن که علما رو تحریک کنن به خودشون حفظ بکنن و دولت صفوی رو مستقرش بکنن، اومدن این را انداختن. آره. حالا یک نظر است که اینجور اینا در واقع استفاده کردن، ما خب بن علی نبود خلاصه به خاطر مثلا تشیع، به خاطر خودشون بود صفویه که تا خودشون حفظ بشه. اصلا این که چرا صفویه رو تشیع اینجوری ایستادن رو بعضی با همین نیت میگن، چون در مقابل عثمانی ها اون چیزی میتونست اینا رو حفظ بکنه، اون قدرت چیز همین بحث تشیع بود دیگه، رضا این آمدن شیعه رو. حالا با اون کار نداریم. حالا بحث این است که در اینجا اگر شیعه گای اگر یک احکام شیعه یا ملت شیعه مورد تعرض قرار گرفت از سوی یک حکومت یا یک گروه سنی، اینجا بیزه شیعه اگر در خطر قرار گرفت، نه بیزه شیعیان، حالا میگه بیزه باز شیعه از بی میخواد بره، اون باز بحث دیگه است، اینا دارن میخوان شیعه رو استیصال بکنن، ریشه کن بکنن. گاهی نه، شیعیان به ماه و شیعیان به ماه هم شیعیان مورد تعرض قرار میگیرن. خب اینجا آره، اینجا دو وجه داره. یا میگه ما مظلومیم، به مردم دفاع شما به دفاع کنیم که مسلمه، اما اینجا یک حیثی دیگه هم داره، با دو حیث ما باید دفاع بکنیم، یک حیث دفاع از شیعیان، یک دفاع از چی؟ از خودمون مظلوم. این دو حیث هستش، یعنی یک حیث بیشتر نیست. این میشه جای بحث داشته باشه.
ثمرش
دو حیث بودن ثمر عملیش آیا داری یا نداره نمیدونم.
ثمرش اونجاست که دشمن ما رو مظلوم قرار نداده، میخواد فقط احکام ما رو بذاره کنار، ما رو نمیکشه، ما مظلوم نشدیم، ولی بزرگ میگه باید احکامتو بذاری کنار. حالا اینجا باید چهار کنیم باشه.
بله، یک ثمرش میتونه باشه. بله، میگه احکام رو بذاری کنار. خب اونجا، خب اونجا پس بیزه تشیع همون شیعه است، بیزه تشیع است نه شیعیان. فرض باز میرون بحث تشیع نه شیعیان. الان بحث اونجا بود که شیعیان و ما و شیعیان. این فرض شما جاییست که شیعه است. شیعه هم اونجا باز دو حال داره، یا جوریست که واقعا شیعه از بین میرود، استئصال شیعه است، گاهی نه یک حکمی باز احکام تشیع نفی میشود.
اونجا که میخواد بکشه دیگه بحثه، این نیست که حالا بیزه شیعیان یا نه، بحث این نیست که من مسلمونه میخواد بکشه، دخلی به شیعیان
نه 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 دیگه، چرا ما رو به عنوان شیعه نه به عنوان مسلمان، یک وهابیتی است که میخواد ما رو به عنوان شیعه میخواد بکشه از بین ببره.
اونجا بحث دفاع از شیعیان باز مطرح نیست،
چرا
از دفاع از نفس خودمون که دیگه.
خب میگم دو حیثیت دیگه، حالا شما این دو حیثیت فرقی داره، آثاری داره یا نه؟ حیث که دو تا حیث خواهد بود. بله، یک حیثی اونجا ممکنه بگیم که وجوبش آکده، آکد بودنش میتونیم بگیم وجوب دفاع آکد است در اونجا. آره. یا اونجا ممکنه بگیم اون حق حیثش. اونجا میگه حق ماست، اونجا بر من دفاع جایز است، واجب که نیست. مثلا من میتونم با یک جوری کوتاه بیام، حالا بس دفاع از نفس بعدن میاد که واجب است یا جایز است. بس دیگه اگه اونجا گفتم اونجا دفاع جایز است نه واجب، از این حیث ممکنه واجب بشه. بعد اینجا ممکنه این بحث پیش بیاد.
ما توجه می‌کنیم که ما تقیه هم داریم که خیلی وقتا احکام رو می‌ذاریم کنار برای حفظ جان، و این سیره بودی که امام یاد دادن، این جایی که می‌خوان به ما حمله بکنن بر ضد یه سری احکام، نمی‌شه گفت دیگه جزء مسلمات ماست که ما کوتاه بیاییم. حالا بیزه تشیع از بین نمی‌ره، ولی احکامش از بین می‌ره.
خب نه، اونجا تقیه
جان شیعه مهم‌تر از احکامشی
است. نه اینو نداریم، اینو نداریم، برعکس داریم، برعکس روایت داریم که جانتون رو فدای دینتون بکنید. این دواله اون تغییر نسبت به شخصه. بله، یعنی من شخص من، بله،
دینی و دین آبایی و
اینا، بله، تغییر نسبت که من شخصم آیا در اینجا این حکم این عمل رو ابراز بکنم یا نه. بله، بعد حالا ممکنه بگیم که در ائمه علیهم السلام گاهی احکام رو یک حکم رو اصلا چیز میکردن، تعطیل میکردن به خاطر تقیه. یعنی ممکنه فرمای شما این باشه که تقیه اینجوری نبودی فقط افراد، گاهی نه ائمه علیهم السلام حکم بیان نمیکردن اصلا، حکم بیان نمیشده، با بیان نشدنش به خاطر تقیه تعطیل میشد اون حکم.
خلافش میگن یعنی روایت حمل و تقیه میشه خلاف روایت دیگه، که ما اصلا یکی از مرجحاتمون نیست که خلاف اهل سنت باشه، میگیم چون این تقیه است دیگه، یعنی خلافش بیان کردن هست.
خب بیان نشده، اون ائمه به عنوان شارع حق دارند، وقتی بیان نشود در واقع اصلا حکم از مرحله فعلیت نرسید.
به عنوان که حالا خلافش فرمودن، این هم روایت معارضه با هم که خیلیاش همه تغییر میشه.
تو حالا ممکن اونجا هم بریم بشه که جایی هم ائمه میگفتن که اصل از بین نمیرفته، اصل آره، یعنی اون حکم اصل جایی دیگه بیان شده، حالا در این توسط این امام بیان نمیشه مثلا اینجوری. اما جایی که اگر ائمه نمی گفتن اصلا کلن اینجور پیدا کنیم، اینجوری تقیه ایست که اگر ائمه نمی گفتن کلن حکم از بین می رفت.
درسته؟
خب اگر نگفتن میگه به فعلیت نرسید، اما اگر گفتن و با ترکش اصلا حکم از بین میره، ممکن اینجور بساق نداشته باشیم، یعنی تقیه های ائمه کرده باشن که حکم بوده ولی با تغییر کردن از بین میرفته حکم بعد از اینکه فعلیت پیدا کرده. این حالا ممکنه مورد دارش پیدا نشه. بنابراین دفاع از احکام شاید در جایی که احکام از بین برود، شاید این تقیه شاید اینجا نباشه، ولی بعد بس تقیه باید کرد. چای واقعا تقیه اینقدر هستش که گاهی انسان حکم از بین بره،
مگه همچین زوری داره احکام از بین ببره،
توی یه منطقه با هم دیگه اصلا ریشه کم بشه مثلا برای سالهای زیادی حکم رو، نه که حکم رو شرعش از بین ببره، یعنی اجراش رو، یعنی در یک منطقه کلن چی از بین ببره، اینو تعطیل کامل احکام پیش بیاد، آیا اینجا ما لازم دفاع از چیه بکنیم یا نه، از اسلام حالا مثلا اسلامش. اونجا گفتیم بیز اسلام همینه دیگه، بیز اسلام تهدید میشه، منظور نیست که اسلام از بین بره. اگه ببینیم که داره با کفر اومده تهدید کرده اسلام رو، به جور در این کشور اسلام داره چی؟ تعطیل میشه به احکامش یا معظم احکامش، اینجا دفاع از بیز اسلامه دیگه، مستاق روشنش اینه. حالا در مورد شیعه هم همینه بگیم، اگر حجوم مثلا دشمن در دشمن مذهبی به گونه ایست که احکام شیعه اینجا تعطیل میشه، اینجور چیز اینجا هست یا نه، این معلوم نیست، این جای بحث میخواد، این روشن نیست. اولا بیزه شیعه مطرح نشده در کلمات، تو روایات اصحابم نگفتن، کسی اینو مطرح نکرده. اینجا شاید اسلام، یعنی میشه حتی شاید مثال آورد از بحث امامت در صدر اسلام، بحثی که ائمه علیهم السلام عقب نشینی کردن، تعطیل شد امامت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلام آسیب نبینه. از با یک مسامی، چون اونجا ممکنه اگر چیز میشن کل اسلام از بین میرفت، ممکنه اینجوری گفته بشه اونجا، نه اینجا فرض اسلام از بین نمیره، ولی جنگ داخلی را میفته. ما ببینیم که به خاطر اینکه جنگ داخلی بین مذهبی ایجاد نشه، ما اگر احکام شیعه هم تعطیل شد در یک جایی در این منطقه 100 سال احکام شیعه تعطیل شد، بیم عیب نداره، این مصلحتش احون است، مفسدش احون است از اینکه بیاد اسلام ما اصلا کلن دعوا را بیفت دائم دیگه، این شیعه با سنی بجنگه، اون با این بجنگه و دائم دعوا و خونریزی و مشغول شدن جهان اسلام به هم دیگه، و این رو جای تأمل داره، بحث مهمی هم هست، مبتلا به هم هست.
بنابراین
غیر
از اینکه
تشیعه
از بین میره، فرمودید که مشغول شدن هم
خودش مسئله
مهمه.
بله دیگه ممکنه، بله دیگه اسلام آسیب میبینه،
مشغول شدن اصلا، چون اگر امام مثلا میامد ادعا میکرد ممکن بود اسلام باز بمونه، امام میفهم مثلا امام هادی رو آقا من امام، اسلام که از بین نمیره که اون زمانش، ولی خب شیعه مشغول شد، این هم خودش بحثه،
مشغول شدن شیعه
به همه میزنگیدن
شیعه و سنی با هم دیگه منظور شیعه و سنی و دائم، یعنی در اختلال در جهان اسلام دیگه، دائم
شیعه و سنی باز میمونه ولی اسلام میمونه، ولی
اختلاف دیگه. بله، ما اختلاف در جامعه اسلامی و تشتت جامعه اسلامی، خب این میشه گفتش که اسلامی که از یک از اولویت های اسلام این است که در درون جامعه اسلامی امت واحد حفظ بشه، به حد اقل برسه اختلاف ها، درگیری ها، نزاع ها، کشت و کشار ها، اینا به حد اقل برسه، ممکنه این موجب بشه. این یک بحث مهمی است. خب مثلا شد یه فرع دوستان فرع جدید مطرح میکنن، همش جای بحث داره.
کجا بعد این نبود که مسلمون ها بر علیه حاکم مسلمون ها.
اول شما تشبیه داشتید. بله بله
میده بفهم
بله 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 بله
بله
از این احتمال عیارشو برای خودش گذاشتی ما داریم.
یکم زیاد داشتن دیگه. خدا خیرشون.
یه دوستان اصفهانی ما بود در قوم، این نزدیک گلزار شهدا و اون قبرستون اون خونش بود، هر روز صبح می آورد یک بغچه می آورد و باز می کرد و از این خیارهای مقداری مثلا تجمورده اینا می کنیم، احتمالا مال همون قبرستونه.
نه
از من نیست، نه تازه از منو نه. خب سوال بعدی باز، آیا برای دفاع فکرم آخرین سوال اینه که سوال دیگه همونه، آیا برای دفاع می شود قبل از تهاجم دشمن مسلمان باقی و یا کافر پیش دستی کرده و تهاجم کرد یا نه؟ دفاع پیش دستانه می شود دیگه. بله پیش دستی در ما تهاجم که نمی کنیم، نیتمون هجوم نیست، این در هجوم دفاعی است دیگه. بله هجوم تهاجم دفاعی میشه.
حال بشیم که جهاد ابتدایی مثلا در زمان غیبت چیزمون مثلا مقولش جداست،
اون برای لدعا، اون ابتدایی لدعا، این لدعا نیست، ما هجوم میکنیم دفاعا از خودمون،
یعنی دفاع نکنیم اونا میاد،
اون میاد. بله
ظاهرش اینی که ما پیش دستی کردیم نمیشه، یعنی هیچ قائلی نداریم که مثلا به
ابتدایی، نه نه ابتدایی رو تو تصریح روایات بود که ابتدایی اون است که لدعای الاسلام، لدعای الاسلام دعوت برده. خب پاسخ این است که ما در مورد یک گاهی این دفاع پیش دستانه علیه کفار است، گاهی علیه بغات است. ما شاید بگیم علیه باقی نمیشه این کارو کرد، علیه مسلمان، ما علیه مسلمان بیاییم حمله بکنیم که تو میخوای چی؟ حمله بکنی. احسن. ما در مورد فرد مثل این که من یقین دارم این فرد میخواد منو بکشه، باید من حق دارم زودتر برم بکشم ایشونو، اینجا چیزی نیست. بله ما بیاییم با یه مقدماتی مانع این تهاجم بشیم، این میشه. بله ولی اینکه ما بزنیم بکشیم اون رو، یا ما حمله بکنیم به یک گروه مسلمان دیگه، بزنیم بکشیم نابود بکنیم که چی؟ که شما می‌خواستی حمله بکنی. نه اسلامی جوش اجازه ای رو
بله دستو گذاشت
دکمه موشک بگیم نه اول تو بزنی 100
میلیون
نفر
رو
بکش، بعد مثلا نه حالا اگه فرضی مسلمان همون طرف مسلمانه، حالا از کجا شاید بعد پشیمون شد، دستو گذاشت ولی پشیمون شد، ما اصلا یقین که نداریم که یک مشکل مانع پیش اومد، ما زودتر از موشک بزنیم
بزرگی خطر
نمیشه
باعث بشه که
نه علی مسلمان، نه علی مسلمان، این هم بس کشتن دیگه.
زندان چی؟
بس بله
زندان بکنن و مثلا اینا نمیشه.
گفتم چرا اون بحث فرق میکنه، ما برای بحث برای تهاجم بکنیم، از همون نوعی که ما تهاجم بکنیم میخواد موشک بزنیم، زودتر موشک بزنیم. اما در جنگ فرق میکنه، در جنگ میدان جنگ چرا اون میدان شروع شد. بله ما شروع به جنگ بکنیم قبل از اون، این شاید بگیم نسبت مسلمان معلوم نیست. بله ما یه کاری بکنیم که اون مانع بشیم، با یک وارد کردن ضربه‌ای، با یه چیزی، با یه چیزی ما مانع بشیم از اینکه شروع بکنه. ولی اینکه ما شروع بکنیم به تهاجم، یک جنگی را بندازیم، یک اینجور کشتاری انجام بدیم نسبت به مسلمان، این معلوم نیست بشه این کار کرد.
شروع هر
جور می به حسب خودشه دیگه. مثلا فرض کنید که یکی اسکی میخواد بمب
گذاری کنه، شروعش موقعی نیست که بمب میتره کنه، همین که اقدام بکنه ساختن بمب توی کشور اسلامی این ذیل جرم اقدام علیه امنیت ملی میره و اونجا میشه مجازاتش کنه. نه بحث ما سر بحث ما جنگ است، رفع هجوم جنگی. بله توی کار دیگه همینجوره، او داره یک کاری انجام میده ما میتونیم موقع پیش دست، اما نه در جنگ را انداختن یک جنگی. ما میتونیم هجوم نظامی، ما به هجوم نظامی محدود بکنیم بحث رو که روشن تره. در یک هجوم نظامی ما پیش دستی بکنیم علیه یک کسی که اراده به عقیق داره. مقدماتش فراهم کرده.
نه الان مثلا اینا پیامک میدن که ما بعد از اون بعد فیض انقلاب جمع بشیم مثلا احتجاج کنیم.
نه تو جمع نشدن، باید پولیس بزنیم بگیریم، نه اینکه بزنیم جمع بشن تا خواستن مثلا بلاگارد رو بالا بگیم تازه ما اجازه داریم. نه بقیه علیه امام بحث افرادی، ما فعلا بحث جنگ، جنگ داره، اون جنگ نیست، قتال الان. آره الان قتال،
آره ما قتالش میخوان در دیگه مسلمان کار شروع کنن کشتن یه سری دیگه مسلمان.
خب همون مانع، بله مانع بشیم درسته، اون مانع شدن غیر از این که ما تهاجم رو شروع کنیم. ما آیا بریم حمله کنیم بزنیم بکشیم یا نه میتونیم این رو چیز کنیم؟ به عبارت اخرى ما دو راه داریم در مقابل جلوگیری. یک راه سخت‌تر این که بیه مانع بشیم مقدمات رو، یک راه آسون‌تر این که بزنیم حمله کنیم بزنیم بکنیم تمام، این خیلی راحته. آیا این مجوز برای قتل و تهاجم داریم یا نه که خیلی راحت تره، فرض قدرت هم داریم یا نه اینجور مجوزی نیست؟ حالا اینو باید توضیحش عرض کنم. پس در مورد مسلمان ما میتونیم بیم که اینجور چیزی ما حق نداریم. بله ما باید کاری انجام بدیم که این قدرت تعرض از اون بگیریم، از اون قدرت تعرض رو مانع بشیم. اما در مورد کفار ما بعید نیست بگیم خوف از تعرض اگر اغلایی و کاملا قابل اعتناع هست این مجوز اقدامه. خوف از تعرضه چیز این چی مجوز هست. بله
همینطور نمیتونه حمله کنه. یعنی اون بحث آیه که بود با کسانی که عهد داشتید اگر دونستیم میخواد عهد،
خب ما از همین استفاده میکنیم، میگیم در وجه ما از باب فهوا و اولویت میگه با شما با یک کفاری که قرارداد دارید اگر خوف خیانتی بود ان خفتم چی شما میتونید والا تعبیر یادم نیست فهم بذلهیم علا سواء داره، باید اعلام بکنید، به شرطی اعلام قبلی بکنید، اعلام بکنید حمله کنید. حالا اونجا در چون قرارداد داریم باید اعلام کنیم، یعنی قرارداد نقض اون به خاطر قرارداده، چون اسلام به پای قرارداد وایستاده بگه حق بدون قرارداد نه. اما اگه خوف دارید اینجا وقت اونجا میگه میتونید نقض بکنید با اعلام با خوف، اینجا به طریق اولا میشود. حالا حداقل جایز است ولی بدون اعلام، چون اگه اعلام بکنیم اون فرض نسید رفته آماده شده، ما خوف فوق کاملا اغلایی هست داره آماده میشه، ما پیش دستی بکنیم و نگذاریم این کار بکنه. ما گفتیم علاوه از کفار غیر ذمی است، ما ممکنه بگیم محدور و دمند، یعنی کفار غیر ذمی اگه محدور باشن که این قضیه آسان تره دیگه،
نیازی هم
نیست بخوان حمله کنه. بله. جهاد ابتدایی میشه دیگه. نه. به کشتن نه.
نه خب چون محدود رو
نه 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 محدود به این معنی نیست. محدود این است که ما در مقابل اونا تعهدی نداریم. نه اینا قبلا بحث کردیم قبلا. اینا هم اوایل یادتون هستش که کفار فقط تعرض به کفار برای چیه؟ لدعای اسلامه. غیر از دعای اسلام ما هیچ مجوزی برای قتل کسی نداریم.
محدود الدم چی میگه پس؟ میگه آقا این خونش مثل خون مرده.
بله.
شما برو سر اینو ببر.
نه. میگه ضامن نیستی اگر رفتی چیزی کردی. نه اینکه میتونی بکشی. نه. نه اینو چیزی ما نداریم، فتوایی نداریم. هیچ کس شاید که هیچ فقیه نگفته باشه شما کافر رو همجوری بروشی، برو همجوری بکشیش.
بله. مالش حرمت نداره. مرغ آموزش حرمت نداره.
نه. کی بودم اونش حرمت نداره؟ نه
آره.
کافری که در حال جنگ با ماست
زمین نباشن یه حربی دیگه بعضی علما که اینو میگن
نه خب حربی هم به این معنا که شما بله اگر کسی صرفا تحت ذمه اسلام نباشه میشه اونو کشت؟ نه این که حربی آیا با این نتیجه که میشه اونو کشت؟ اینا ظاهرا نظری نداریم ما. نه دعای اسلام است، باید دعوت کرد، اونم چیز کرد، بعد وارد قتال با اونا شد که بحثی که قبلا داشتیم مفصل.
یکی از ازان که تو چیز آقای شعبیدی هم بود، شورا افتاد، اسمشون الان یادم رفت، اینجا اومدن صحبت کردن.
موثق
شد. گفتن که حالا جسارت به خدمت. گفتن که یه آقایی میرفت چین، ما اینو بردیم دفتر مرجع. گفت این خانوما رو تو اینجوری دست بذار روشون، میشن که ببس. دست بذار اینجوری خلی. کنیزت میشن، تموم شد.
استرقاق میکنی اونجا. استرقاق میکنی.
آره میگه دیگه میشه کنیزه دیگه تمام حلال
رو هر کی دست بذاری
خودت غلام نشی بشه.
آره یاد ماهای منتظری موقع سر دست همین با خنده و شوخی میگفت آقا منتظری گفت اینجوری سوال شما تو بری کشور کفت دست خانم بگیر بگی استرقاقت کردم اگه پسندیدی همونجا میتونی بله به مش بگیری حالا شوهر داره نداره هر جور دیگه استرقاق اینه دیگه بدون شوهرم نه اصلا با شوهرم بعد بله وقتی کافر بود شما میتونید استرقاقش بکنید دیگه حالا شوهر داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه بله اینو نمیشه ملزم شد بله بله ممکنه مرجع باشه بله خب اینم یه سوال
بله چیزی که ما اخیرا انجام دادیم تو
دیروز استرقاق کردید اخیرا انجام دادید
این مسئله این کاری که تو سوریه ما بعد از اینکه اومدن اینجا عملیات انجام دادن ما گفتیم که منتظر باشید انجام میدیم بعد رفتیم تو دیر الزور مثلا حمله کردیم و حمله موشک کردیم و زدیم این جزء کدوم شرط میشه
ما جنگ دیگه ما در حال جنگیم
اونا اینجوری زدن ما موشکی زدیم
ما در حال جنگ ولی جنگ الان اینجوریه دیگه
بزن در رو نیست
جنگ الان اینجوریه هزار که بدونتر ولی در حال جنگیم با هم دیگه
نمیان یعنی مثلا با گفتنه که ما
میخوایم
بزنیم این چیز لازم بوده
نه اون تهدید بوده نه گفتنش لازم نبوده نه شما میگن که اون چه نوع حمله ایست یه حمله در حال جنگه بعد خب بعدی آیا مبارزه مسلحانه و نظامی با حکام جور در صورتی که اسقاط وی متوقع بر آن باشد واجب است یا خیر یا جایز است یا نه این بحث مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب مطرح بوده و الان هم مطرح هست که آیا مبارزه مسلحانه در یک حکومت اسلام مسلمان میشه انجام داد یا نه؟ یعنی اسقاط حکومت ها باید از طریق مسالمت آمیز باشه یا نه واقعا میشه اسقاط حکومت با طریق مبارزه مسلحانه کرد؟ عده از این تجدید نظر طلبایی که الان دیگه تجدید نظر کردن توی مبانیشون اینا میگن نه اصلا مبارزه مسلحانه ما قبول نداشتیم قبولم نداریم و این خشونت طلبی است خشونت گرایی است نباید اقدام دار کرد خب این یک بحث مطرحی است حالا اینجا حکومت جور اگر اسقاط متوقف نیست شاید بگیم جایز هم نیست چرا چون دقیق تقریر نفسه ما بیم جان خود به خطر بندازیم خود به کشتن بدیم این چیزی سر کاری که لازم نیست پس بگیم باید بگیم جایز هم نیست اگر متوقف نیست اما اگر متوقف هست اسقاط حکومت ظلم و جور بر مبارزه مسلحانه اینجا باید بگیم بله واجبه دیگه چرا واجب نباشه وقتی حکومت ظلمی است که باید ساقط بشود این مقدمش مقدمی واجبه واجبه
یعنی اون قانون مبارزه مسلحانه باعث میشه که این اسقاط حکومت جور دیرتر بشه
اون بله اون میشه مفاسد نداشتیم اگر این کار مستلزم مفاسد بزرگتری است اون بحث دیگه است اما فرضاً مفسدی نداره جز اینکه ما جانمون به خطر میفته تغییر نفسی است مال اینجا اون اسقاط حکومت همون کاری که امام کردن از امام دست مورد مسلحانه ندادن عجیبه که امام میگن هیچگاه در طول مدت بعد موزه خدا ایشون موافقتی نکرد شهید بهشتینا با مؤتلف اینها ایشون مثلا شاید کتا فتوای قتل حسن منصور از شهید بهشتینا گرفتن ولی امام ظاهرا میگن که هیچگاه در طول مدت عجیبه. اون زمانی که اصلا مبارزه مسلحانه اگه کسی قبول نداشت خیلی متهم میشد به اینکه این تو اصلا زده همراه با نظامی اصلا باش هم دست شاهی، اگه کسی مبارزه مسلحانه قبول نداشت. اینقدر به خود زمانی که منافقین بودن به عنوان مجاهدین و این رو به عنوان یک کار انقلابی خیلی تو بورس و خیلی مهم بود اون زمان، بسیار عالی. نه اگه کسی جنگ مسلحانه مبارزه قبول نداشت سم گفت نی از اون چیزای آدم‌های
سکوت کرده
چیز مثلا آدم بسیار مرتجع دیگه، نهایت ارتجاع این بود که کسی این کارا قبول نمی‌کرد،
مخالفت می‌کردن ایشون.
میگن نه مخالفت نکردن، آره تاکید جای ایشون نه گفتن که اقدام نکرد. او که مال آخر بود، نه
بالاخره آخرش بودن بیا ارتش
بیاد ما
نگفتن شلیک
کنید دیگه بالاخره ارتش شما این طرف میگید اون طرف میگید
نفهمید. ارتش بیاد بر ضد ارتش دوباره میجنگه
دیگه این سربازا. نه مبارزه مسلحانه ترور منظوره، با ترور این حرفا. اون زمان که مقابله شد، اون مقابله که در نهایت اب نداره، خب اون طرف اومده ایست با ارتش علی ما چیز کرده، ما مقابله باش میکنیم. اون روزای که درگیری ایجاد شد بعد از درگیری، نه مبارزه مسلحانه مبارزه یعنی ترور، یعنی مخفیانه رفتن سران رژیم ترور کردن و بعدم قدم بردن تا به اسقاط اون بیانجامه.
حالا اگه اون نیاد ما بجنگه به صورت غیر ترور میشه بریم بجنگیم؟ یعنی ما یه لشکر درست کنیم بریم بر ضد حاکم جور، اونم بر ضد ما هر روز لشکری نفرستاده، تصمیم بگیریم اسمش هم ترور، چون ترور یه شده بزن در رویه دیگه، بریم جمع شیم جلو خانه جور. ولی حالت ترور هم نه،
ما که از گفتیم اب نداره دیگه، همین انواعش نتنه جایز است بلکه واجب است، مگه اینکه مفاسدی داشته باشه. یعنی ما میدونیم با یه مبارزه مسلحانه با یک اینجور اقدام شما میگی ما حکومت جرم سرنگون میکنیم، یک حاکم عدلی رو میتونیم به استقرار برسونیم.
بله بحث دفاع مطرح
میشه، بله
زیل بحث دفاع
دیگه، ما مقابل با حکومت جور رو میشه نحوی اسم دفاع روش گذاشت دیگه، اسقاط حکومت جور رو میتونیم نمیدونم یک سرفصل جدید باید باز بشه که در واقع اسقاط حکومت‌های مسلمان جور به عنوان دفاع، این رو میشه آورد و زیرش فروعات رو مطرح کرد.
حاکم جور ضد اسلام ممکن نباشه، چون داشتیم جهاد دفاع، چون جهاد دفاعی بود برای دفاع از بیضه اسلام از مسلمان
و مسلمین دیگه.
خب بازم مسلمین هم شاید نکشه، فقط جور باشه.
اصطلاح جائر در فقه ما یک اصطلاح خاصی است، یعنی خیلی معنی ظلم نداره، یعنی نامشروع ناحق. آره نام آره،
یعنی هر نامشروعی که من بهم باش بجنگم دفاع از اسلام حساب نمیشه، جنگ با اونه، یعنی اسلام هم میمونه با بودن اون.
یعنی اسلام یکی از احکام اسلام این است که چی؟ حاکم حق. یکی از احکام مهم اسلام این است که حاکم حق سر کار باشه. این یک سواله، این یه بحثی که یک از بحث این ما آورده مثلا حکومت مبارزه با حکومت جور، اول حکومت جور چیه بعد این بحث بشه، یعنی اگه بخوام یه صفحه بعد اینجوری باز بکنیم حکومت جور چیه، خصوصیاتش چیه، بعد این با حکومت جور چه نوع میشه رفتار و تعاملی داشت، میشه با اون اگه جای مستقر است میشه باش کمک کرد، همکاری کرد، میشه در اون تشکیلاتش مثل زمان شاه بود فرض ما نمیتونیم باشیش کاری بکنیم، این مستقره، میزان همکاری با اون چقدر جایزه، این یک. بعد دو بحث سرپس دوم مقابله با اون چه مقابله است، نظامی، زور، با همراهی. اینجا بحث روایت تقیه اینجا میاد، اون روایاتی که در باب 13 جهاد وسائل بود که کل رایت طرفه قبل قیام القائم، اونجا تو این بحثش موردش اینجاست که اونجا بیشتر ناظر به قیام علیه حکومت های مسلمانه، نه حکومت کفر جهاد لده و اینا، ناظر به اونجا اصلا نیستش. این ولی بحث مهم داره که شاید اینو بعد لازم باشه مطرح بکنیم اینو. یعنی عنوان مقابل با حکومت جور با نوع دفاع از اسلام و مسلمین و اینها، این حالا انشاءالله بتونیم جداگانه بهش بحثی بکنیم.
این اعمالی که شهید نواب و فدای نسبم انجام میداد اینو تفکرش ما امام فرق داشتیم درسته؟
نه امام از اینا حمایت میکرد، بله در موقع بروجردی یکی از اختلاف آقای بروجردی امام ظاهرا میگه اینجا شروع شده بوده، یک از عواملش اینجا بوده، بله در مثل چون اطراف آقای بروجردی خب یا اطرافیانشون شخصیشون نمیدونم برخود خود تند و بدی علیه نواب کردن، ایشونو زدن در فیضیه، بله خب این برای امام اینا خیلی سخت بود و لذا چیزی شد، لذا اصل ایشونو تایید میکردن، اما حالا اون ترورش مثلا ایشون دو تا ترور انجام دادن، یکی منصور یکی هم کسروی. اون کسروی فرق میکرد، اون کسروی به عنوان بله یه آدمی که ضد اسلام بود و اینها، بله اون فرق میکرد.
اصلاحشو کی داده بود؟ شاید
نبود
دیگه. حالا حکی داده
نه، میگن نگاه امام داده بود
نشینه به امام نکرد.
چی شده؟
اصلاحه نبود بود
نشنا بالا
بچه بانه بوده. بعد آجا امام هم خیلی پیگیر این بودن که آی بوجهدی نامه بزنه که ترور نکنن شهید نبا. حتی رفته بودن صحبت، چون اگه آی چیز میزدن، نامه میزدن
ترور یا اعدام،
اعدامشون منظورم که نزنن.
بله خب اینو خب این بعض این بس حالا انشاءالله این بحث رو باید جداگانه داشته باشیم که مقابل با حکومت جور رو. فرد آخر این که اینجا مواده میناد که اگر حجوم کفار موجب نابودی اسلام و مجتمع مسلمی نشود، بلکه فقط حاکمان جور رو ساقط بکند، آیا استادی در برابر اونها جایز است یا نه؟ یعنی بالاتر یا ما با مثلا واجب همراهی بکنیم با این کفار برای این حاکم جور چی؟ ساقط بشه. کاری که در عراق با حجوم آمریکا و دولت صدام مثلا اتفاق افتاد. اینجا میشه اینجوری گفت که اگر هجوم موجب تصرف سرزمین مسلمانان یا انواع سلطه کفار نشود، ما میگیم ایستادگی لازم نیست. چرا؟ چون یک هجوم است که مفاسدی نداره، مفاسد رو و ظالم بر کار میبره. اما در صورتی که این تحقق نه تزاحم باشه بین این دو تا، یعنی ما امر دائر است که در مقابل این کافر بایستیم، این رژیم برقرار بمونه، رژیم دائم، یا همکاری کمک کنیم بهش این رژیم ساقط بشه. یعنی ایستادگی در برابر هجوم کفار از یه طرف یه واجب است، دو وجوب کمک به اسقاط حکومت جور که واجب دیگری است. اینجا باید دیدیم که یک تضاهم است. حکم عقل وجوب چیه؟ اکثر و مصلحتن و اقل و مفسدتن است. بعید نیست که بگیم مذاق شارع در اینجا تقدم نفی سلطه کفار است. بله بگیم مزاقش اینه.
یه مسئله ای، حالا اگر این که کفار حمله میکنن و تصرف نمیکنن به اسلام، ضربه نمیزنن، فقط این حاکم رو میخوان از بین ببرن،
این بالا گفتیم دیگه ایستادی لازم نیست.
حالا آیا این خودش بحث ذلت نمیاره برای مسلمین؟ یعنی بگیم یک مسلمان ها مورد تهاجمی قرار گرفتن و هیچ دفاعی نکردن و یک حاکمی از حالا یه قدرت خارجی اومد حاکم اینها رو عوض کرد، این برای مسلمان ها ذلت نیست؟
نه کافر کارگر محمد حاکم جور رو بردن.
نه خب اونی که میاد کافر رو
میگن بله، یکی هویدا گفته بود که این آمریکایی غربی ها نوکر ما به نظر احمد میکشن بر ما جنس درست میکنن یا میدن ما اینجا بله اربابانه میشه میخوریم استفاده میکنیم. آره ما چرا اینجا زحمت بکشیم گندم بکاریم که کشاورز اون زن گندم راحت دارم میکنم میدن میخوریم. حالا این هم شبیه همین بله
اون تفکر ادامه داره
بله. این که میاد حکومت رو عوض میکنه، این خودش خیلی قدرته. یعنی میاد حکومت اون حاکم رو بر ما عوض
میکنه.
فرض است که ما این ذلت رو داریم که یک حاکم جائر نیست. بله این ظلم یه صدام از این ذلت یعنی خود ذلته.
نه درست مسلمان ها در داخل مورد ستم و ذلت هستن، اما در بین المللی و خارجی میگن آقا این کشور مسلمونه، حاکم چون مسلمونه. حالا درستی در درون خودشون اون داره به مردمش ظلم میکنه، ولی خب این رو به عنوان کشور عراق، این کشور مقتدر، این کشور اسلامی، همه جا حرفش مثلا برو داره. اما موقعی که آمریکا اومد حمله کرد مثلا، دیگه این شد یه کشور مثلا ذلیل شد یه جوری ذیل آمریکا شد. درسته که حالا آمریکا هم مثلا اونجا الان حاکم رسمی نداره، حاکم نداشته خودشون، اما یه جورایی
شما این دوم رو میگید. یعنی میگید بعد یعنی اگه واقعا این حمله گاهی نمیاد به خاطر منافع ما که این صحنه میکنه بگه من زدم و کشتم تو رفتم خداحافظ، این میمونه منافع داره. درست یعنی واقعیت این از یخت بیاد یک هم مسئله دومه، یک مذهب نه صرفه بله ممکن خارجان مستقر نباشه، محقق نباشه، مستقر هست خارجان اتفاق نمیفته، برای خارجم چون هرچی هست این است که اون میاد این سلطهش نگه میداره، بنابراین عملا اینجوری عراق هم نشون داد همینجور شد دیگه. و 10 سال مون اینجا و چی کرده چی کرد. بله
اینجا خارجم اتفاقا همین عراق آمریکا و صدام برد خودش هم بعدا خسته شد رفت.
بعد چی شد؟ چند میلیون عراقی کشته شدن. بله یعنی این بلایی که سر عراق آمد بعد این تمام پیامدها بله اینا تمام به دنبال اون بود دیگه. یه قدرت تو لیبی همینجور لیبی آمدن به زور این حاکم جائر رو برداشتن. چی شد؟ الان هنوز هم شده کشور نابود. کجا خسته میشد میرفت؟ برای چی خسته بشه؟ اصلا جون سر اصلا جون سر میره خیلی خوب دلشون تنگ میشه برای زن بچه شونه. خیلی
خوب ولی امروزه حالا جدا از این حرفا که دیگه بحث حقوق بشر اومده خود یک دولت کافر بهتر نیستش از مثلا یکی مثل صدام؟ چون اینا اسلامش رو که میتونستن داشته باشن.
خب اینا بحث کردیم قبلا که دیگه شعار چی میخواد؟ شعار فرمود احکامش اجرا بشه یا اون عزت اسلام، هویت اسلام، امت اسلامی؟ اینا آره شعار مهمه. شعار یک دین اگه شعار یک دین فردی بود، اگه شعار شهر اسلامی دین فردی بود نماز رو میخونه خب چه کافر چه مسلمان فرق نمیکنه. بله ولی اسلام میخواد چی؟ یک هویت اسلام، یک مجتمع اسلام، مجتمع چی؟ مسلمینی که درش همه چیز باشه، هم عدالت باشه هم سلطه باشه. حالا این شخص مثل صدام چیکار کرده؟ صدام اومده ما بعد از راه خودش صدام تحمل که نمیکنیم، بعد از راه خودش بریم سراغ نفی صدام. ما بیم از کفار کمک بگیریم بگیم صدام برداریم، اونم کمک گرفتن که بخواد ما که نمیاد، میاد بعد اینجا خواهد و ایستاد و میسته و چقدر منافع امدائر بشه مسلم این اولا هست. نمیتونیم ما اینجا به مزاق شاره این تقدم نفی سلطه کفار بر مسلمین نسبت به نفی حاکم جائر است. این فرض که میان ولی سلطه ایجاد نمیشه این اصلا عملی معنی نداره. خارجا
اگر به اسلام ضرر رسید اون وقت برو جنگ کن قصدتاً دفاع از اسلام باشه و الا جلو نرو.
مسلمین فرمود بذل اسلام و المسلمین.
بله خب نمیگم حالا ما نجنگیم که به عزت المسلمین هم ضربه نخوره، بذاریم آمریکا بیاد اینو ببره. خب اون روایت هم ظاهرش همینه دیگه، میگه اگه ضرر نمیزنه تو مرابط باشه.
خب ما اینقدر بابا جون تو ما شب تا صبح قصه لیلی مجنون میگیم دیگه، تو بحث قلم رو تو بحث بعد سلطه سیاسی اینا کلی بحث کردیم که تنها به اسلام مسلمی نیست دیگه. ما هم آوردیم ادله زیاد مطرح کردیم به خاطر همین جواب همین فرمای شما که آیا اون چیزی برای اسلام مهم است فقط این است که اسلام حفظ بشه یا بیزه مسلمین مکیان جامعه اسلامی از بین نر مسلمین
صدام
بله یا این که نه ما چیزی در کنار همون بیزی اسلام مسلمین بحث قلمرو اسلام رو داریم، بحث عزت اسلام رو داریم و سلطه سیاسی اسلام داریم، اینا رو داریم. اگه اینا هم هست بنابراین وقتی اگه اینا مخدوش شد به همون اندازه مثل همون بیزی اسلام مسلمین باید چی استادی بکنیم نگذاریم آسیب ببینه. بله
اسلام که منظور نماز بود که اسلام به همون کیان اسلام تعریف کنیم و بعد اسلام این که عزت دینی که بالاخره حاکم هست توی جامعه و اینا خب مسلمان ها همه جا هستن.
نه الان کیان اسلام یعنی اساس اسلام، یعنی بله این که ما بگیم اساس اسلام اون ولایت سیاسی است اینو کم میپذیرن. بله امام فرمود اسلام هو الحکومه، اینو توی من ادبیات فقهی ما کم اینو قبول میکنن. میگن اسلام بله سیاسم قبول داشت یه بخشیشه. خب وقتی ما شما همه اسلام رو دارید اونش رو ندارید مثل یه جزء ندارید. نمیگن اسلام کیان از بین رفته، میگن یه جزء ایش کشیه حکومت از بین رفته. انحراف یعنی نادرست صرف نادرسته دیگه. بله خب این حال بحثی که کردیم اینه که خدمتون گفته شد. حالا بعضی از اینا رو که امروز بحث کردیم دوستان روش بیشتر کار بکنیم و حالا اگه بشه ما بحث اون حکومت جائر رو مقابل با جائر رو جداگانه وقتی باشه که روش یک عنوان جدا کار بکنیم اگه دوستانم کار بکنن خوبه که انشاءالله بعد مطرح بکنیم. بعد از این بحث دفاع از نفس مطرح میشه. بله
سه دسته می کنن، هم حاکم جائر مؤمن قائلن این نامشروع ولی شیعه،
به حاکم جار مخالف که خب غیر شیعه باشه مثلا سنی باشه و حاکم جار کافر، یعنی هر سه دسته رو.
آیت الله اردبیلی یا مقدس اردبیلی؟
مقدس آیت الله گفتم؟
نه مقدس گفتن. کدوم کتاب؟
مجمع الفائدت و البرهان.
عنوانی هست به شما بگید ما سرچ بکنیم یک کلمه یک جمله شایی باشه؟
نه تو یک جا نیستش.
نه یه جمله شو اگه دارید بگید بریم کجاست.
من یه جمله شو که دیدم مثلا گفته که لعن اعطاء العوض للظالم الجائر المخالف کیف یسیر منشأ
العوض لچی؟ العوض
المخالف
یه دونه دارید. العوض لچی؟ اعطاء العوض چی؟
العوض للظالم.
للظالم
این یه استاد حالا البته سر درس شما
خب
برداشت می‌کنید ظاهرا از مجموع کتاب این رو چیز کرده.
خب حالا اینو
مش ندیدم که سه تا رو یه چیز کرده باشه تقسیم بندی کرده.
خب این از کجا این حاشیه مجموع الفائده حاشیه؟ خب این مال حاشیه است، مال حاشیه محقق بهبهانی است.
بله
محقق بله این حاشیه مال مرحوم آقا وحید بهبهانی است. لعن اعطاء العوض الجائر المخالف کیف یسیر منشأ
تفاوت حکم داره و
چی تفاوت
این تقسیمی که برای مقدس کرده تفاوت حکم
باید ما شما احسان نکردم
باید دیدم که دارم تقسیم دارم از جائر المخالف کیف یسیر
جائر میدونستم ولی سه دسته من یه بار گشته بودم کنار هم پیدا نکردم این حال
اعطاء العوض للظالم الجائر المخالف اینجا مخالف آورده و بعد اون گیریه شی حالت دیگه شی خیلی خوب حالا حالا انشالله دوستان اگر زحمت بکشن روی این یکم تأمل بکنن و فروعش و اقسامش رو حالا بحثی که الان داریم بحث بس همین که یک فرض یک بحث مسئله جدیدی که کیفیت تعامل با حکومت جائر درسته این خیلی وسیع تعامل در زمان در زمانی که مستقر است این یک بحثه بحث دیگه بر اسقاط حکومت جائر آیا اسقاط حکومت جائر آیا واجب است واجب نیست و کیفیت اون اصلش میشه همون تعامل با حکومت جائر تا بعدم ببینیم مثلا یکیش این است آیا دولت جائر مالک هست یا مالک نیست ما یه مقاله شاید خیلی مثلا 20 سال پیش شاید بیشتر نوشتیم به عنوان حدود اختیارات حکومت جور که حاکم جائر اختیار داره اونجا نوشتیم که بله حکومت جائر هم شاید مثل هم ولی فقیه اختیار داشته باشه در حد زیادی یعنی امام نظرش اینه که مثلا آقای خویی اون زمان میگفت حکومت جور مثلا حکومت شاهنامه مالک نیستن خیلی مشکل پیش می اومد همه تصرفاتشون چطور چی عدوانی میشد حقوقی که همه تو ادارات میگرفتن امام برعکس در همون زمان گفت نه حکومت جور مالک است و خیلی دیگه راحت بود گفتشون میگفت اگر حکومت سر کاره داره اداره میکنه نمیتونه باید اداره بکنه یک کشور رو بله
خیلی زور اومده
ولی اون اینجا بله ما اون اصلش قبول نداریم تصرفاتش تصرفات اوغلایی است اینا بله حالا من آره استدلال ایشون من نمیدونم چی بوده ولی نتیجهش این نتیجه درستیه نتیجهش اینی که ایشون باید یک گرفتاری درست میشد این طبق نظر ایشون نه حالا اونجا یک بحثی کردیم حالا یک از بحث تعامل همینه که اختیارات حکومت جائر چیه بحث دیگر این است که ما براندازی اون و کیفیت اسقاط واجب است واجب نیست کیفیتش اینا میشه که بحث دفاع هم هست از این بود ما میتونیم از بود دفاع وارد بس بشیم بله
بحث جوایز سلطان اینا مثلا میشه
جوایز سلطان نمیدونم بحث بعید اینجا بحث کرده باشم تو مکاسب اینا یادم نیست که این بحث رو نه این بحث تو زل جواز این بحثا رو بعید نکرده باشه بله و تصرفاتش رو بلا بحث اسقاطی نا نیست بله
یه فقیه
حاکم قبول نداشته باشه اینم تو بحث بغات میاد که قبول نشه یا قیام بکنه بغ یعنی اقدام عملی بله قیام بکنه بله دیگه فرق نمی کنه بعد اونجا
بگیم مثلا شاید حق با این یکی فقیر باشه.
نه بر... نه ما حق نفس الامری کار نداریم. الان این حجت هست، یعنی اون که مشروع است از نظر شارع باید ببینیم کدومه. اگر این حاکم فقیه حاکم اگر سلطهش مشروع، مخالفت با میشه نامشروع، حالا هر کی بخواد انجام بده.
اونا فقیه میگه این مثلا قدر مشروع نیست فرزن، این باقی میشه.
خب این میشه بله این میشه در من چی؟ یبتغی غیر سبیل المسلمین و ولی ما تولا. این میشه کسی که از سبیل مسلمین چی؟ شق عصای مسلمین میکنه، ولی میشه شق عصای مسلمین تو دلش نگه داره، ولی حق نداره این شق عصای مسلمین بکنه در مقابل حکومت مشروع. هیچ اینو خب ولی هیچ نظامی بند رو بند نمیاد. بله هر کسی هر کار میتونه بکنه. ولی یعنی تا وقتی حکومت مشروع است این در واقع بیعت هست، یه تحت بیعته. حالا عنوان اسلامیش میشه بیعت. کسی نمیتونه چی نقض بیعت بکنه، یعنی کاری که همین ازا جا اتعام به تلال کلام آیه آها خیلی همه شو بزیدم اونجا اب نداره شو خب بله 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 بس بله کاری که طلحه و زبیر کردن دیگه، اونا هم حضرت متهم کردن به این چی تو خدا خلاف میکنیم. مثلا نگفتن که تو درست عمل میکنی ما خلاف میکنیم. حضرت به بیعت هم از سوگه شما بیعت کردید، بعد واسه پای بیعتتون کسی که بیعت میشکنه فرق نمیکنه. حجت حجت امام نه، احتجاج امام چی بوده؟ احتجاج امام بود من نگو من امام معصومم که بله من یک حاکم مشروعم معصوم که شما لازم نیست با شما به حاکم مشروع شما نقض بیعت کردید، من میتونم در مقابل شما بیستم. شما
جدل امام بوده چون اصلا این دموکراسی امام که دموکراسی رو قبول نداره.
اینجا دلایل غیبت امام را هم ظاهر نه که بیعت کسی برگردنش نباشه که موقعی که میخواد قیام کنه غایب هست، بیعت نداشته باشه که بتونه راحت قیام کنه.
حالا بیعت جور که بیعت نیستش که
باز بالاخره وقتی بیعت کردم یعنی من قبول کردم.
اول بیعت نمیکرد حضرت، حضرت بیعت کرد یه دونه بگی من بیام باشم.
نه بمونه.
نه اون زمان میگید الان نمیگید؟ همون زمان
از همون زمان شروع شد.
نه اون زمان نبود، این زمان بیعت مال اوائل بود. بعد که دیگه جامعه گسترش پیدا کرد مسلمان نمیاد دونه دونه با خلیفه مثلا عباسی بیعت بکنن، به اون شکل نبوده. بذار این معلوم شه دلیل چیزی باشه. این بیعت بیعت کلیه. من تو جامعه زندگی میکنم تحت بیعتم، خب اینو قبول ندیم که هر کسی جامعه بود بیعت ظالم هم اگه بود تحت بیعت. نه ما زندگی میکنیم بیعت نمی کنیم و قبولم نداریم حکومت رو.
پوش
هم پوش البته مشروع البته. خب این بحث رو بحث دفاع رو دوستان حالا یک تأملی بفهم یعنی بررسی بکنیم انشاءالله. بحث بله بحث دفاع با بحث محاربه بحث نزدیکی است، یعنی از اینجا شاید ما بتونیم وارد بحث محاربه بشیم که بحث مهمی است. این قبل بحث فروعات جهاد رو که حالا بحثای فرعی هست، ما بحث دفاع رو یعنی محارب، یعنی کسی که هجوم میاره علیه شخص ما میشه چی؟
محارب.
میشه محارب دیگه. با محارب باید جنگید. لذا بحث محارب میتونه بحث بعدی ما باشه تو اینجا.
محارب فقط از شخصه.
بله.
محارب از شخصه.
بله میشه باغی، یعنی چیز باشه میشه گروه باشه میشه باغی. محارب شاید کسی که مسلمانی مثلا شاید اینجوری بتونیم. لذا مرحوم شیخ هم اسم همین ذیل محاربه آوردن تو کتاب جمل العقود، در کتاب ایشون که جز کتاب آخر ایشون هست.
بله
بله
محاربون
الله و
رسوله
به حضرت حکومت اگر بیان میشه باقی و اسعاون فی الارض فسادا. بله بله حالا ممکنه اهم باشه. بله یعنی هم شامل یعنی بقی هم مثلا به عنوان محاربه باشه. حالا این بعدی فقها ها چیجور استعمال کردن این باشه دستبندیه دیگه. حالا خیلی عنوان اصطلاحش پسمون نیست. اصطلاحش بعد را قرآن دید که میزان شمولی چقدره. محاربه رو اگه بخوام از بقیه جدا بکنیم طبعا چنین تفاوتی خواهد داشت که بقیه یک گروه علیه امام مسلمین است، یک جمعیت علیه جمعیت دیگه. محاربه بیشتر چیه؟ محاربه فردی است، مثل همین سرکش ها و این دزدها و این راهزنها و اینا بیشتر میشه چی؟ میشه بحث محاربه و اخافه و این حرفا. حالا ببینیم اینجوریه یا وسیع تره. اینجا تو این دفاع از نفس اینجا جواهر رو بحث کردن، این بحث مقدار این رو و والا بقیه این رو یک تفحص یک استخراج متون وسیعی لازم داره که بحث اگه وارد بحث محاربه بشیم که خب خیلی وسیعی تر خواهد بود.
یا محاربه از جانب اون کسی که هجوم میاره، ما حالا میتونم از جانب مورد تهاجم بررسی کنیم، مهاجم میشه محارب قبول. حالا من مورد تهاجم من چه وظیفه‌ای دارم؟
من یجب جهاده میشه میگه، من یجب علیه جهاد، من یجب جهاده میشود، من یجب جهاده و دفاعو من الدفاع فی مقابله میشه محارب دیگه. محارب از اون کسانی است که یجب جهاده و قتاله و اینها میشه. از این هست
آینه اگه بیم روش عنوان محارب بذاریم دیگه یجب جهاده و مسلمه دیگه.
از زیل این قرار میگه، زیل عنوان من یجب علیه الجهاد نمیشه، من یجب جهاد میشه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.